ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمار رسمی قربانیان بیماری کرونا در ایران به 988 نفر رسید. قیمت دلار در ایران به کانال 16000 تومان صعود کرد. و رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان این کشور خواست فعالیت‌های اجتماعی خود را به مدت 2 هفته تعلیق کنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام ابتلای بیش از 16000 نفر در ایران به ویروس کرونا درباره تازه‌ترین آمار افرادی که جان خود را از دست دادند گزارش داد.
جمع عزیزانی که در روزها و هفته های اخیر در بیمارستان ها و بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور بستری بودند، 135 نفر دیگر رو در جمع خودمون نداریم. با احتساب این عزیزان ما 988 مورد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا ظهر امروز میتونیم در کشورمون گزارش کنیم.
این در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود تاکنون دست کم 1500 تن جان خود را از دست دادند. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت هم در غرب آسیا روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 آمار واقعی باشد. در خبر دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران برای مرخصی در پی شیوع بیماری کرونا مخالفت کردند. سیامک نمازی اوایل اسفند ماه و در پی گسترش این ویروس در زندان اوین و در یکی از بندهای مجاور وی از مقام‌های زندان درخواست مرخصی کرده بود. به گفته خانواده آقای نمازی، تنها چند روز پیش تست کرونای یکی از زندانیان همبند او مثبت اعلام شده است. این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه مدعی شد که به 50% از زندانیانی که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی می‌خوانند مرخصی داده شده است. دولت ترکیه اعلام کرد محموله کمک‌هایی را برای مبارزه با ویروس کرونا راهی ایران کرده است. بعد از کمک 5 میلیون دلاری جمهوری آذربایجان، 10 میلیون دلاری قطر و همچنین کمک‌های تجهیزاتی کویت، ترکیه چهارمین کشور همسایه است که برای مبارزه با کرونا به ایران کمک می‌فرستد. وزارت بهداشت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمک‌ها شامل 1000 کیت آزمایش کرونا، بیش از 4700 لباس محافظ، 20000 دستکش پزشکی، 2000 عینک محافظ، 4000 ماسک و 78000 ماسک سلایی است. ترکیه میگوید این نخستین بخش از محموله کمکی است که راهی ایران می‌شود. بر اساس آخرین آمارها تا روز سه‌شنبه 47 نفر هم در ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. قیمت فروش دلار در بازارهای آزاد ایران به کانال 16000 تومان رسیده است. در روزهای گذشته با شیوع سریع ویروس کرونا در ایران و همچنین افت قیمت نفت، قیمت دلار و سکه در بازارهای ایران افزایش یافته و شاخص بورس هم به شدت سقوط کرده است. قیمت نفت برنت تا بعد از ظهر سه‌شنبه به 31 دلار و 29 سنت رسیده است، در حالی که ابتدای امسال قیمت برنت حدود 70 دلار بود. ایران در بودجه سال آینده خود صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت با قیمت بشکه 50 دلار تعیین کرده است. افت شدید قیمت نفت برنت عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کرده است، خصوصا اینکه قیمت نفت ایران چند دلاری هم ارزان‌تر از نفت برنت است. و خبر آخر این که دونالد ترامپ از شهروندان این کشور خواست فعالیت‌های اجتماعی خود را به مدت 15 روز تعلیق کنند و تجمعات خود را به 10 نفر یا کمتر برسانند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا پیش از ماه ژوئیه یا اوت پایان خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که هراس از ویروس کرونا کشور را فرا گرفته، دونالد ترامپ با تغییری در لحن خود افزود وضعیت اضطراری در 50 ایالت آمریکا که به علت گسترش ویروس کرونا برقرار شده است، ممکن است تا پایان تابستان و شاید بیشتر ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای ورود ویروس کرونا به قاره آمریکا به خاطر دست کم گرفتن سطح وخامت این بیماری از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه ای از رادیو فردا باشید که همکارانم تا ثانیه‌ای دیگر تقدیم شما خواهند کرد.
هست ریزای دل مرده و سرد رفت و به جاش گرمی اومد اون همه شب سر نکشید یه بار به جاش سرخ و سفید از اون همه شبه یه رنگ اخزده حتی دل سنگ آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه سرخی رو از اون بگیرم زرد به سوزن بمیرم آتیش بیفته تو دل هرچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دل هرچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده
سلام به همه اونایی که این لحظه شونو با رادیو فردا دارن قسمت میکنن محمد زرقامی هستم و یک مهمون خیلی خوب البته مهمون نیست خودش به نوعی میزبان شماست و سرور ما مهدی طاهباز
سلام محمد جان سلام به همه شنوندگان رادیو فردا خب دیگه هستیم دیگه یه چند ساعتی قراره که دور همی و
صحبت بعد. کنیم البته چهارشنبه سوری بخشی از اونه و این روزا که همه تو خونه ها نشستن به نوعی
بهتره بگیم ویژه برنامه اسمشو نبر
آره اسمش قرار بوده نشه به خاطر اینکه همه چی قرار درش صحبت کنیم با شما همراه هستیم میخوایم که این شب چهارشنبه رو اگر که تو خونه هاتون نشستید و به ما دارین گوش میدین لذت ببرین تا انتها بریم
جای دل مرده و سرد رفت و به جاش گرمی اومد همه شب سر نکشید یه بار به جاش سرخ و سفید از اون همه شبه یه رنگ اخزده حتی دل سنگ آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه سرخی رو از اون بگیرم زرد به سوزن بمیرم آتیش بیفته تو دل هرچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دل هرچه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده
بله اون همه شب سرمه کشید یه شب به جاش سرخ و سفید شنیدی ترانه بسیار زیبایی بود از کاوه یغمایی که آلبوم مترسک آلبوم اول کاوه یغمایی بود که مزدا شاهانی ترانهشو گفته بود و خود کاوه مهدی کار کرده بود به هر حال میدونم که تو با سینما و موسیقی خیلی عجیبی
یه سوال بپرسم کاوه یغمایی قراره باشه تو برنامه امشب
نه کاوه یغمایی نیست ولی ردپاش هست
ردپاش
البته از همینجا یک سلامی هم بکنیم به کاوه یغمایی سالهاست بعد از اینکه از کانادا برگشت ایران دیگه ازش بی خبرم ولی به هر حال کارهای قشنگش رو دنبال میکنیم و اینم یکی از کارهای خوب کاوه یغمایی بود با شما همراه هستیم با یک برنامه ویژه به قول مهدی گفت اسمشو نبر البته قراره که در این برنامه از چهارشنبه سوری بگیم و مروری بکنیم بر رویدادهای ایران یعنی خیلی هم برکنار نیستیم یه شب خوب خودمونی رو میخواییم با شما داشته باشیم شبی که فراموشش نکنیم اگر نمیتونیم بیرون از خونه از رو آتیش بپریم حالا به شرایط کرونا برمیگرده این روزها خب بالاخره بحران کرونا خیلی جدیه اما میتونیم کنار همدیگه لذت ببریم و آتش رو زنده بداریم آهنگهای آتیشی هم براتون خیلی داریم هنرمندای آتیشی هم داریم و قرار مهدی هم اینجا برای ما از خیلی چیزهای جذاب و بامزه بگه که رفته رفته میریم سراغش اما مهدی
استودیو رو به آتیش بکشیم
استودیو رو به آتیش میکشیم بعد هم میریم خونمون دیگه و البته بعد از اون فکر کنم
میگن کرونا هم در دمای بالا انگار که یه شایعاتی هستش که
آره این خیلی جالبه آره خیلی هم میگن که اگر که نیمه جنوبی کره زمین رو ببینی کرونا اونجا حضوری نداره
البته حضور داره ولی داره. هر صحبتی که میکنن حالا من انقدر تو این روزا با متخصصا و پزشکا گفتگو کردم دیگه این چیزی که من شنیدم ازشون اینه که البته هنوز زوده که بخوان چون یک ویروس جدیدی هستش راجبش بخوان دقیق نظر بدن گفتن که با رفتن بالای دما بیش از 27 درجه تأثیرات محیطیش کاهش پیدا میکنه و حالا این اپیدمی انسان به انسانش سرایت ادامه خواهد داشت، ولی حالا امیدواریم هوا گرم بشه یه اتفاقی بیفته.
امیدواریم. به هر حال ما این روزها پوشش خیلی مبسوطی داشتیم به این قضیه، چه در صبحانه با خبر که تو خودت اجرا می‌کنی و چه در رادیو.
بله.
ما همیشه به این قضیه کرونا نگاه کردیم. اتفاقا من یاد این افتادم و مطلب خنده‌داری بود چند وقت پیش در این فروشگاه ها که میرفتی، خب میدونی یکی از برند های نوشیدنی ها کرونا است.
بله بله بله.
و این
آبجوی کرونا.
آره، این شنیدم که شکست خورده و بعد دیدم که اینو با یه قیمت خیلی ارزونی گذاشتن برای
یک ضرر هنگفتی کرده کمپانی آبجو سازی کرونا، چند صد میلیون دلار. حالا میشه دقیقش رو نگاه کرده و گفتش چند صد میلیون دلار انگار متضرر شده. به لحاظ روانی تاثیر میذاره دیگه روی مشتری ها و یه جورایی همچین حس بدی پیدا میکنن که بخوان نزدیکش بشن.
یکی از بحثایی که امشب میخوایم حتما پی بگیریم با شما و شما هم میتونید شرکت کنید، من همینجا بگم که همین الان 20420212212113 در اختیار شماست. اد فرداگرام هم که شناسه ماست در شبکه پیام رسان تلگرام که اون هم در اختیار شماست. میخوایم با شما این بحث رو هم پی بگیریم، شما هم شرکت کنید. کارشناس مسائل اجتماعی هم داریم که به جمع ما میپیونده تا در مورد اینکه کرونا تا چه اندازه تونسته موجب واگرایی اجتماعی بشه، تا چه اندازه تونسته به همگرایی اجتماعی دامن بزنه. اما مهدی
یه بحث دیگه، یه راجع به یه مسئله دیگه هم میتونن شرمند تو اگه موافق باشی تماس بگیرن. راجع به این بارش بادمجان، این که چرا
خیلی داستان داشت. اتفاقا خیلی جالب بود، رئیس پلیس تهران امروز میگفتش که طرف گفتش که دستگیرشون نکرده، اینا رو گفتن که بیان باهاشون صحبت کن، گفتن اتفاقا ما دستگیرشون کردیم. خیلی با حالت
سازنده تحکم. این سه تا ویدیوی بارش بادمجان نمیدونم دیدی، اومدن یه صحبتی کردن و توضیحات دادن آقای تغییرپور که این حالا یک تزی بوده، داشتن یک پروژه رو امتحان می‌کردن و قرار نبوده که به این شکل بیاد بیرون و ایشون جلوه‌های ویژه تدریس می‌کنن. حالا راجع به اینم میشه صحبت کرد، تماس بگیرن بگن که مثلا به جای بادمجان دوست داشتین چی بباره.
ولی مهدی دوستان باعث به قول خودشون تشویش از هان عمومیشون شده بود، به خاطر اینکه میگفتن که این بارش بادمجان در شرایطی که خب مردم هجوم بردن خرید بکنن و ترسیدن و این صحبت های رئیس ستاد نیروهای مسلح هم خیلی مزید بر علت شده بود، چون گفته بود که خلوت سازی میخوایم بکنیم خیابونا رو، مردم بیشتر رفته بودن خریده بودن. بعدم میگفتن که تا 6 ماه آینده خیالتون جمع باشه انبارا پره و اینا. این بادمجان رو میگفتن که باعث شده که تأثیر بذاره روی ذهنیت مردم در مورد کمبود مواد غذایی،
که فکر کنن کم شده یا اینکه فکر کنن زیاد شده، چون اتفاقا اینقدر زیاد شده که داره دیگه میباره.
بله و به باره دیگه معلومه چیه. خب مهدی اجازه بده که بریم، یکی از همکارای خوبمون الان از طریق تلفن با ماست، رویا کریمی مجد، یک نگاهی بکنیم به اخبار کرونایی که گفتم این روزها در مورد کرونا ما خب تقریبا بیشتر بخش‌های خبریمون بهش میپردازن و حتما شما هم میخواییم که در این قضیه با ما همراه باشین و همگام. خانم کریمی مجد صدای منو دارین؟
منم صدای شما رو میشنوم. سلام میگم به شما و
منم همینطور. اما اول قبل از اینکه بریم سراغ این خبرهای کرونایی رو با شما به اصطلاح ورق بزنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، خب میدونم که چهارشنبه سوری این طرف هم به هر حال الان برگزار نمیشه و محدودیت هایی هستش به خاطر اینکه خب به هر حال بیرون نمیشه رفت. شما فکر کردید که چهارشنبه سوری رو به چه صورت به هر حال در ساعات آینده بهش بپردازیم؟
واسه من فکر میکنم که امسال چهارشنبه سوری رو محدود کنیم به یک قدم زدن کوتاه در حوالی خانه و اون هم برای این در واقع داریم از خونه بیرون میایم و قدم میزنیم که ما منطقه‌ای زندگی میکنیم که منطقه بسیار خلوته و تقریبا مطمئنیم در تمام مسیری که بخوایم قدم بزنیم تقریبا با هیچ فردی روبرو نخواهیم شد. واقعیت اینجاست که امشب شب چهارشنبه سوری شب بسیار مهمی هست برای ایرانیان و سنت‌های ایرانی، اما در این حال برای مقامات بهداشتی هم شب بسیار مهمی هست و اونها از چند روز گذشته دارن تاکید میکنن برای اینکه کسانی که امشب از خونه بیرون بیان نه تنها در معرض ویروس کرونا قرار میگیرن، بلکه اگر خدایی نکرده دچار سوختگی بشن و به بیمارستان برن قطعاً احتمال ابتلاشون به کرونا بیشتر خواهد شد و این فقط یک سوختگی ساده برای اونها نخواهد بود. در نتیجه امیدوارم که همه شنوندگان رادیو فردا، کسایی که صدای ما رو میشنوند، در یک محیط امن امشب رو سپری کنند و حالا بله. یک سال هم اگر زردیمون رو به آتش ندیم و سرخی آتش رو نگیریم فکر نمی کنم اتفاق خیلی
بله اون مسئله معروف که به هر حال زردی من از تو سرخی تو از من بله. خانم کریمی بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در این 24 ساعت گذشته در حوزه بحران کرونا توی ایران.
خب میدونیم که هر روز ظهر ساعت 2 بعد از ظهر دکتر کیارش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میاد یه سری آمار رو اعلام میکنه. امروز ظهر اینطور که اعلام کرد در حوزه 24 ساعت گذشته 1178 مورد جدید قطعی کووید 19 یا ویروس جدید کرونا در کشور شناسایی شده. مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از مرز 16,000 نفر گذشته و طی 24 ساعت گذشته 135 نفر از بیماران هم جان خودشون رو از دست دادن و مجموع درگذشتگان به 988 مورد رسیده. نکته قابل توجه این هست محمد که ما با یک روند افزایشی از روز شنبه تا به امروز روبرو هستیم. یعنی روز شنبه فقط 97 نفر، یک شنبه 113 نفر، دو شنبه 122 نفر و امروز یعنی سه شنبه 135 نفر قربانی ویروس کووید 19 شدن و من فکر میکنم که در واقع این بالا رفتن آمار باید توجه مردم رو به این جلب بکنه که خودشون فقط میتونن از خودشون مراقبت کنن.
خانم کریمی در روزهای گذشتم حتما مهدی تو هم دنبال کردی این داستان رو که صحبت از این بود که یک سری کمک های بین المللی شد، سخنگوی وزارت خارجه هم اومد صحبت کرد اسم یک سری کشورها رو برد. الان این کمک های خارجی به کجا رسیده؟ به هر حال آیا اینها ملموس هست در دسترس ارگان هایی که بعد قرار بگیره قرار گرفته؟
بلکه خیلی مهمی اشاره کردی محمد، به خاطر اینکه همین امروز وزیر بهداشت در یک نامه به رئیس جمهور از نیاز فوری وزارت بهداشت به 250 میلیون یورو ارز خبر داد تا بتونن درمان بیماران رو ادامه بدن، لباس و ماسک و تجهیزات بیمارستانی برای حدود 20 هزار تخت رو فراهم بکنن. اما همزمان با این درخواست ما از دیروز داریم آماری رو میبینیم که در واقع از کشورهای ترکیه، امارات، ازبکستان و چین محموله هایی به ایران رسیده. همین پیش از ظهر امروز هم وزیر خارجه کویت در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که 10 میلیون دلار کویت به ایران کمک انسان دوستانه میکنه برای مقابله با کرونا. هواپیمایی که وزارت بهداشت ترکیه فرستاده بود امروز در ایران به زمین نشسته. 1000 کیت تشخیص، 4175 تا گان و 20 هزار روپوش و حالا تعدادی عینک و ماسک و ماسک‌های سلایه فرستاده شده به ایران. سفیر ایران در چین هم اعلام کرد که یک محموله 15 تنی دیشب وارد تهران شده. یک محموله 15 تنی هم امشب قرار هست به ایران برسه که در اونها 1512 کارتون چیت تشخیص، یعنی آمار دقیق نمیدونیم حالا اینکه در هر کارتون چند چیت وجود داره رو خبر نداریم، اما دستگاه اکسیژن ساز و تنفسی، مانیتور کنترل دمای بدن، دستگاه ضد عفونی بیمارستان از جمله مواردی هستش که چین به ایران کمک کرده و امیدوارم که تا اون 250 میلیون یورویی که رقم دقیق 250 میلیون یورویی که وزیر بهداشت خواسته و میکنم این امکانات بتونه تا حدی به مردم ایران کمک کنه.
خانم کریمی یک نکته دیگه که باید بهش بپردازیم این صحبت این روزا با مهدی هم وقتی شروع کردیم، مهدی این موندن در خانه، نرفتن بله. بیرون یه چیزی که هستش. خب گزارش‌ها متفاوته، خود مقام‌های رسمی هم میگن که خیلی‌ها جدی نگرفتن و همچنان تردد میکنن توی شهر و یه چیزی در حدود مثلا 40% آمارای مختلفی گفته میشه
و حتی مسافرت میرن. یعنی مثلا امروز خبر اومده بود که به جزیره قشم پرواز انجام شده و
خب همین اصلا عجیبه واقعا. خانم کریمی الان خبرهایی که هست کنار هم قرار میدین، شما به چه نتیجه‌ای میرسین در این باره؟
من فکر میکنم فرمانده عملیات مقابله با کرونا آقای دکتر زالی بهترین توصیف رو کرده از وضعیتی که در ایران وجود داره و گفته که رفتار مردم استقبال از مرگ هست و به شدت در این زمینه هشدار داده و گفته که نمیدونه چرا مردم شرایط رو جدی نگرفتن حساسیت این بیماری رو درک نکردن. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم 18 تا از مبانی ورودی و خروجی تهران دچار ترافیک بسیار سنگین است. یعنی علاوه بر پروازهایی که مردم از اونها استفاده میکنن برای سفر به شهرهای مختلف، در واقع بسیاری هم با اتومبیل حرکت کردن. در این حال که میدونیم بسیاری از استانهای ایران اعلام کردن که مسافر نوروزی قبول نخواهند کرد، هتل ها کار نمی کنند، خدمات ارائه نمیدن، اماکن زیارتی تقریبا میشه گفت در تمام ایران بسته شده، از حرم امام هشتم تا حرم خواهرش معصومه و حتی حرم عبدالعظیم، تمامی اینها رو به طور رسمی اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و زائر نمیپذیرند. همینطور مسجد جمجران و امروز عکسی که منتشر شده بود از بازار تهران حیرت انگیز بود. یعنی هیچ تفاوتی این روزهای اوج کرونا در ایران با روزهای عادی نداشت. مردم به شدت در خیابونها حضور پیدا کردند. خبرهای اومده از صف طولانی آجیل و نکته جالب اینجاست که به نظر میرسه مردم حتی میخوان مراسم سنتی دید و بازدید رو هم فراهم بکنن و انجام بدن، در حالی که جدی نمیگیرن که مسئله ویروس کرونا چقدر مسئله جدی هست. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرده که با تمام قوا ارتش کمک خواهد کرد برای مقابله با ویروس کرونا. حداقل ورودی و خروجی استان گیلان کاملا تحت کنترل هست، تمام اتومبیل‌ها ضد عفونی میشن و در واقع افراد کنترل میشن برای ورود و خروج به استان گیلان. همینطور در تهران گفتن که خروجی های 14 خانه استان تهران تیپ های تفزنجی و قربالگری مستقر شدن، از مسافران مشکوک تست عمل میارن و در صورت اینکه یکی از علائم بیماری رو داشته باشن بلافاصله اونها رو به مراکز درمانی هدایت خواهند کرد. من صحبتم رو با این به پایان برسونم که قوه قضاییه اعلام کرده کسانی که بیماری کرونای خودشون رو پنهان نگه دارن ممکنه تا حکم حبس 1 سال برای اونها صادر بشه و فکر میکنم با تمامی این شرایط واقعا دیگه لازمه که مردم این هشدارها رو جدی بگیرن، در خانه بمانن و خودشون رو از در معرض ویروس کرونا قرار گرفتن دور نگه دارن.
خیلی ممنون خانم کریمی، قطعا با شما همراه خواهیم بود در این شب خاصی که به هر حال میدونم بسیاری از شنونده های ما این لحظه رو انتخاب کردن. امیدوارم این لحظه رو واقعا در کنار ما باشن و ما هم هم نفس اونها هستیم. 2042-021-12-21-13 مهدی تاپاس هم با ماست. مهدی،
یک مسئله دیگه، نکته دیگه من اضافه بکنم به صحبت هایی که رویا کرده، شمارد دستفروش ها. یه سری تصاویری منتشر میشه از برخی خیابون های تهران که دستفروش ها حالا حضور دارن، همانند عیدهای گذشته که خیلی شلوغ میشد و مردم هم می اومدن و مراجعه میکردن، یک فضای متراکمی از جمعیت انجام میشد و هم به لحاظ تراکم جمعیتی میتونه که برای شیوع ویروس کرونا خطرناک باشه و همین که انتقال این بیماری رو سریع‌تر بکنه به خاطر رعایت نشدن برخی موارد بهداشتی. خب بیننده که نه، شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 20 و 23 دقیقه به وقت ایران هستش با ویژه برنامه‌ای از رادیو فردا در این شب آخرین چهارشنبه سال با شما هستیم. محمد، قراره الان چی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟
آقا من یه چیزی به تو گفتم، یه لحظه رفتم پیش شهرام ابراهیمی که مسئولیت فنی رو به عهده داره، البته احمد آقا ودیعی هم اینجا هستش تو استودیو. خلاصه جمع دوستان محدود ولی گرم و خوبه. من به هر دوی این دوستان عزیزی که اون پشت هستند و این سنگر رو برای ما حفظ کردن خسته نباشید میگم. میخوایم بریم، دیدی میگن که 100 سال به از این سالها و بعضی هم میگن 100 سال به این سالها. البته اگه بگیم 100 سال به این سالها شاید خیلی برخورنده باشه، اما وقتی میگیم 100 سال به از این سالها، به این سال قبلی که نگاه میکنیم چطور تو نظر دیدم یه نگاهی به من کردی،
سال به از این سال
دیدم یه نگاهی به من کردی، خیلی نگاه باحال بودش. آره بریم بشنویم. میگن که بعضیا میرن ولی یادشون میمونه. بیژن سمندر عزیز رو از دست دادیم، ترانه‌سرای شیرازی خوشنام و خوب،
و در کنارش انوشیروان روحانی. استاد انوشیروان روحانی، امیدواریم همیشه سایش مستدام باشه رو سر موسیقی ایران و بانوی ارزنده موسیقیمون هایده. بریم بشنویم سال سال این چند سال. سال سال این چند سال بیژن سمنده ترانه سرایی بود که
امیدواریم که محمد سال دیگه نگیم دقیق از پار سال، چون
ما هر سال میگیم سال دیگه، خب این که همیشگیه دیگه برای بشر.
چون سال 98 سال عجیبی بود. ببین اگه یادت باشه نوروز 98 با اون سیل
چه سالی بود؟
عجیب
سال
و غریب.
چه حیوانی بود؟
نمیدونم. میدونی
من فقط میدونم که سال سگ، چون به هر حال به واسطه اینکه خودم حیواناتو دوست دارم و گودی خان سگ خودم رو دارم، این سال پیش میدونم که همش بهش میگفتم دعا کن، نمیدونم مثلا انرژی مثبت به ما بده که اتفاقای خوب برای ما رقم بخوره. حالا سال گذشته خیلی بهتر بود، اما این سال سال چی بود که
سال عجیبی بود؟
سال چی بود شهرام؟
دارن سرچ میکنن.
آره دارن سرچ. خب اتفاقات
خلاصه ببین، سیل اومد، با سیل عجیب و غریب شروع شد. بسیاری از هموطنان در ایران، در شیراز، در جنوب، خانه و زندگیشون از دست دادن. بعد اومدیم جلوتر، چند تا زلزله داشتیم، به همینطور بله. اومد جلوتر وقایع آبان ماهو داشتیم، بعد این
بعد سرنگونی
هواپیما رو داشتیم، بعد همینجوری اتفاقات
یه عده زیر دست و پا له شدن توی این مراسم قاسم سلیمانی،
تشییع قاسم سلیمانی، بعدم که این ویروس کرونا و حالا دیگه
سیل عظیمی از کسانی که بعضی از اونها واقعا چهره های ارزشمندی بودن، مثل فریبرز رئیس‌دانا که درگذشت بر اثر همین
ویروس
کرونا.
بله بله کرونا. و امیدواریم که با سال 98 اینا تموم شه و خلاصه.
گاهی اوقات آرزوهای بشر واقعا تمومی نداره، یعنی دلش میخواد همش اتفاقات خوب رقم بخوره. وقتی من نگاه میکنم مثلا بیژن سمندر که دیگه نیست و این ترانه رو سروده، خب احساس میکنم که یه ترانه سرا چقدر نشسته فکر کرده که باید امیدوار باشه، ولی در عین امیدواری یک جور میشه گفت که نحله ناامیدی توی ترانهش بشش میخوره. وقتی میگیم دریغ از پارسال،
الان شهرام گفته شید انگار سال خوک بوده، نمیدونم
سال خوک بود،
پرسشی مطرح کرد.
آره شهرام، میپرسی ازمون یا اعتقاد داری؟
اینم شرمنده ها زنگ بزنن بگن که سال چی بود.
من زیاد تو سال شناسی خیلی دقیقاً
و بگن که سال بعدم چه سالیه.
آره بعدم به ما کمک کنید که ما بدونیم که سالی که توش هستیم داره به پایان میره چه سالی بوده و سال بعد چه سالی خواهد بود. و یادتون نره در مورد این کرونا هم با ما حرف بزنید. اینکه کرونا الان در شرایط خاصی که به سر میبریم باعث شده که واگرایی اجتماعی شکل بگیره یا همگرایی اجتماعی رو تشدید کرده. چه فکر میکنید؟ حتما یک کارشناس هم داریم که میاد و در این باره صحبت میکنه. به تهران هم میخواییم سری بزنیم، اما اجازه بدید که بریم با مهدی یه مرور سینمایی بکنیم.
آره،
مهدی اینجا.
یکی از کارهایی که الان تو این روزهایی که حالا توصیه شده به قرنطینه خانگی و در خانه ماندن و بیرون نرفتن و اینها، میشه نشست فیلم دید. حالا کسایی که حوصله دارن بشینن کتاب بخونن، کسایی که سختشونه کتاب خوندن وقتشون رو بیشتر جوری تلویزیون و
بیشتر ایرانی ها فکرم برن پای تلویزیون.
آره فیلم و اینها میبرن. یه طرحی که توی ایران انجام دادن، گفتن که قراره که از روزی که حالا جدی شد این مسائل کرونا و سینماها تعطیل شدن، چون که اگه حدود 3 هفته است که سینماها تعطیلن در ایران، در خیلی از کشورهای دیگه هم تعطیل شده و ضرر هنگفتی هم سینمادارها تهیه کننده ها خواهند دید بابت این تعطیلی. مشخص نیست سینماها دوباره کی بخوام بازگشایی بشن و خیلی هم نامه‌نگاری شده، اعتراضاتی شده که بعد جبران خسارت بکنه وزارت ارشاد، تا حالا جوابی بهشون داده نشده. بعضیاشون بالاخره بخش خصوصی هستن با یک سرمایه‌ای که
محدودی که در دست خودشونه و اصولا هم خب سینمای بدنه هستن.
حالا یکی از این کارهایی که میشه کرد اینه که بشینن در خانه و فیلم ببینن. آها یک طرحی گفته بود وزارت ارشاد که ما داریم، این که هر روز یک فیلم جدید قراره که در شبکه نمایش خانگی و این سیستم VOD ها، یک سیستمی راه اندازی شده در ایران مدتیه که به صورت آنلاین محمد فیلم ها توضیح میشن و اینترنت هم انگار اوضاعش در حالتهای عادی که اتفاقاتی نمیفته آنچنان ظاهرا بد نیست و میشه که به صورت آنلاین فیلم ها رو دانلود کرد قانونی و تماشا کرد.
یعنی پولم باید بدن؟
پولم باید بدن، پول اونقدر پول زیادی نیستش.
چقدر مثلا؟ اینی که آخه الان پولا رقمایی که میگن یه وقتی آدم مثلا مغزش
در حد انگار 3-4 هزار تومانه. بلی انگار که این VOD ها مثل فیلمیو و چند تا دیگه هستند، اشتراک می‌خری، یعنی میری مبلغی میدی ماهیانه.
فیلم جدیده یا
همه فیلم‌های جدید توش هستن، فیلم‌های قدیمی هست، فیلم‌های دهه 60 و 70
دهه 60 هم هست،
دهه 60 هم هست. و هر روز قراره که یک فیلم جدیدی توضیح بشه و مردم نگاه بکنن. یکی از این فیلم‌های جدیدی که حدود 2-3 ماه پیش هم روی پرده سینماها رفته بود و آنچنان روی پرده سینما استقبالی ازش نشد متاسفانه و حالا عرضه شده در شبکه نمایش خانگی، فیلم جدید مهدی فخیم‌زاده است.
مهدی جون دست درد نکنه، یعنی یه فیلمی که الان هیچ به ازش استقبال نشده رو
حالا
این شنونده عزیز جانمون.
خب حالا من برات یک مثالی میزنم از یک فیلمی که اتفاقا از مهدی فخیم‌زاده که در زمان اکران در سینما شکست خورد، فروش نکرد و بعد از اینکه در تلویزیون نمایش داده شد بسیار ازش استقبال شد.
من آخرین فیلمی که از فخیم‌زاده دیدم، اول صادقانه بهت بگم، آخرین فیلمی که دیدم همسر بود اگه اشتباه نکنم، که فاطمه معتمداریا،
اون که مال دهه 70 بود. بعد از اونم آقای فخیم‌زاده،
آره نه بعد از اون دیگه فیلماشو زیاد ندیدم. و بهترین فیلمش به نظر من هنوز وقتی نگاه میکنم در بازیگری مسافران مهتاب.
آها همین فیلمی که من الان میخواستم اسمشو بیارم مسافران مهتاب بود. مسافران آره. مهتاب در گیشه شکست خورد و
آره. بعد شخصیتش شد
و بعد
نمکی.
که تلویزیون این فیلمو پخش کرد بسیار مورد استقبال قرار گرفت و شد یکی از محبوب ترین فیلم های مهدی فخیم‌زاده. حالا چه به لحاظ بازیگری،
فیلم میراث من جنونش رو خیلی دوست دارم.
حالا اون فیلم کمتر دیده شده دیگه. فیلمیه که توقیف شد و اکران آره. نشد و به خاطر مسئله حجاب و
آره دیگه خانم فرزانه تاییدی بازی خیلی درخشانی اونجا داشت.
بله خلاصه این فیلم مشت آخر چند وقت پیش اکران شد و در سینما اونقدر موقع اکرانش هم موقع خوبی نبود، قبل از جشنواره فجر بود و تبلیغات چندانی هم نشد. حالا این فیلم الان اومده تو شبکه نمایش خانگی، میتونن مردم برن حالا تهیه بکنن یا آنلاین ببینن. اگه موافق باشی یه بخشیشو بشنویم
بعد بعد یه توضیحاتی بده در موردش.
الو صدده، آقا میخواستم گزارش کنم که چند نفر ریختن سر یه پیرمرد بیچاره.
Oh! مشته آخر.
من با خانم سحر پناهپور کار داشتم.
از آخرین باری که ما هم دیگر دیدیم 33 سال میگذره.
هنوزم میتونی لنگ و لغت بده.
داره میمیره از فسون.
کنجکاوی بی تربیت.
دلخوری بار بزن.
گم شو.
کاتا میرفتم.
کاتا کدوم گوری هست که میرفتی؟
افتادم توی یه تله.
اگه پیرمو میلرزم به سطح جبون میلرزم.
مهدی فخیم‌زاده، گوهر خیراندیش، مشت آخر، فیلمی از مهدی فخیم‌زاده.
خب همونطور که میدونی مهدی فخیم‌زاده توی کارهای رزمی تبحر داره و خلاصه
آره دیگه، یک زمانی هم تو فیلم ها شروع کرده بود، از همین کتک زنا و اینا بودش، کتک هم میخورد یه وقتی.
خلاصه این فیلم هم داستان یه پیرمرد یکی از سالهای دور توی کاراته تبحر داشته و توی خیابون یه جورایی حالا معرکه میگیره با دستیارش و تظاهر به فرتوتی میکنه و بعد یه دعوایی را میندازن و جیب مردم رو خالی میکنن. بعد خدمت ترز بکنم که سر این فیلم آقای فخیم زاده موقع فیلم برداریش هم اگه خاطرت باشه،
این همونی بود که خیلی هم خبرساز شد، آره، که رفت تو کما،
تصادفی انجام شد، آقای فخیم زاده رفت توی کما و یه مدت خلاصه خیلی مشکلاتی داشت و بعد بهبودی حاصل شد. این فیلم هم مهدی فخیم زاده بعد 15 سال فکر کنم ساخت، از سال 82 که فیلم هم نفس رو ساخته بود دیگه توی سینما کاری انجام نداده.
هم نفس هم رویا نونهالی
بود با خود مهدی فخیم زاده. الان یکی از دوستان مسیج داده که سال 98 سال خوک بود، 99 سال موشه.
به به به،
یه تلفن هم اومده.
آقا یک تلفن داریم، تلفن رو بشنویم بریم.
درود بر شما عزیزان و کارمندان رادیو فردا که دارین برنامه خوب شب چهارشنبه رو اجرا میکنین. یک سوالی الان مطرح شد که سال گذشته چه حیوانی بوده و سال بعدی. من لازمه که از حافظم کمک بگیرم، یک شعر قشنگی 4 خطه براتون میخونم، میتونین داشته باشین. به ترتیب میگه که موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زان 4 که بگذریم نهنگ آید و مار. آنگاه به گوسفند است شمار، همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. بنابراین خوک به حساب سال گذشته بوده و بقر هم که به اصطلاح در زبان عربی گاوه سال آینده است. همدونه هم که من اسپردم به معنی میمونه. شب خوبی رو داشته باشید، خیلی ممنون از برنامه پربارتون.
ما از شما سپاسگزاریم که ما رو حمایت میکنید، دارید میشنوید، بقیه هم بیکار نشینن. این خط در اختیار شماست. 2042-221-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. موزیکو بده بالا.
حالا قبل اینکه موزیک بره بالا،
بده پایین.
آره بده پایین. ببین سال گذشته که سال خوک بود، ولی سال آینده آیا سال گاوه یا به قول ایشون سال بقر یا اینکه سال موشه؟ الان مشکل شد چند تا بگین که ما... ببینید تکلیف سال گذشته سال 98 مشخص شد سال خوک بود. آره. سال 99 رو بگیم تکلیف مشخص بکنیم که سال گاوه یا سال موشه. آقا
اصلا من سوالی دارم از تو، تو بهترین سالی که تجربه کردی تو این حیوانا کدوم سال بوده؟
من والله یادم نمیادش اصلا چه سالی چه حیوانی بوده.
حداقل من یادم میاد سال سگه بهتر بود از بقیه سالا. نبود نبود شهرام اصلا، یعنی تو نمیخوای اعتقاد نداری؟
میگه که این سالها آقای شهرام گفتن که همش بد بوده.
دیگه اینجوری
آقا شهرام بده بالا موزیک.
آقا بده بله بالا.
آخر سال ایرونی اومده چهارشنبه سوری، عاشق زنی با شیطونی، آجیل و دوست و مهمونی، تو هم یه گله آتیشی، سوزونی و دل برگیشی، چه خوبه امشب کنارمی، شانس با منه چون تو یارمی، آتیشی می سوزونی ما رو، باز می خندونی ما رو، آتیشی می سوزونی ما رو، باز تو می رقصونی ما رو، که شب چهارشنبه به سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، مرشتری و افسونگری و خوب می بری تو دل ما رو.
چه شبی بشه این شب چهارشنبه سوری با این تعریفا و توصیفایی که علی مولایی داد. بشنوید حالش رو ببرید.
میپریم از آتیش، میگیره زردیمون داغ شه تنور عشقمون و عشق به یاد همگیمون میمونه. ایرونی هر جاست همیشه هم زبونه. آتشی می سوزونی ما رو باز می خندونی ما رو، آتشی می سوزونی ما رو باز تو می رقصونی ما رو. شبه چار شم سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسون کری و خوب میبری تا دل ما رو.
عزیز بفرمایید.
بله هیچی، به من گفتن که شما رو کنترل کنم از رو میز بیارمتون پایین.
آقا من کجا رو میزم؟ چرا این حرف آخه میزنی؟ چرا نیرو میفرستی که ما رو از میز بیاره؟ ما که نشستیم سر جمع. اجازه بدید من در همینجا بگم، تو این ترانه خیلی مسائل گفته شد، فقط یک نکته هستش که علی مولایی هم آهنگش رو ساخته،
بله،
هم تنظیمش کرده، هم شعرش رو گفته، یعنی از تولید به مصرف کامله، و هم فکر کنم خواهر خودش عاطفه مولایی همخونی میکرد باهاش. به هر حال کلن خانوادگی محصول رو تولید کردن. اینو بهش میگن مهدی جون خودکفایی.
خودکفایی.
کجای ایران به سر میبرید؟ چه میکنید این شب چهارشنبه سوری رو و چگونه در این روزهایی که میتونیم بهش بگیم روزهای کرونایی، در این روزگار رو سر میکنید؟ اجازه بدید بریم تهران، همراه بشیم با یکی از روزنامه‌نگاران خوب که از سالهاست میشناسمش، مزدک علی نظری عزیز با ماست از تهران، تا برای ما بگه که در پایتخت چجوری حال و هوا و با توجه به این روزهای کرونایی آیا صدایی از چهارشنبه سوری هم هست یا نه؟ مزدک علی نظری بهت سلام میکنم.
سلام آقا جان، منم بهت سلام میکنم، به شنونده‌هاتون سلام میکنم، در خدمتم.
مزدک، به هر حال گفته شده بود و محدودیت‌هایی هست برای برگزاری تجمعات به دلیل شرایطی که به هر حال می‌دونیم که بحران کرونا بسیار تأثیر گذاشته روی بسیاری از زنجیره روابط انسانی در همه جای دنیا و از جمله در ایران. الان چگونه است؟ آیا واقعا چهارشنبه سوری رو تونسته تا حدودی از اون رونق یا شور و حالی که در سال‌های گذشته بود کم کنه و باعث بشه که شهروندانی که این شب رو جشن می‌گرفتن بیشتر در خونه‌های خودشون بمونن و چهارشنبه سوری رو به یک دور همی خانوادگی تبدیلش کنن؟
والا این خونه، جایی که من زندگی میکنم، جای خوبی واسه یه همچین نظر سنجی نیست، چون روبروی خونه من یک کوه به صلاح پارک و یک کوهیه که مردم همیشه برای تفریح میان. حال هوای این روزا خیلی خیابون خلوت بود، حال هوای این نوروز بود که مردم همه میرن شهرستان ها، خیابون خلوت بود، اما الان نمیدونم یهو رفتم بیرون و دارن فانوس هوا میکنن و درخت آتیش میزنن ترخه میزنن. خلاصه جمعیتی که فکر میکردیم همه رفتن مسافرت، استارن همه تو خونه بودن، اما قرنطینه رو شکستن، امشب ریختن بیرون و از آن چهارشنبه سوری و مثل هر سال پرشورتر از هر سال برگزار میکنن.
یعنی البته من این رو بگم که مهدی طاهباز همراه من در استودیو. مهدی تو،
منم خدمت نظرت. آقای علی نظری عزیز سلام میکنم، ولی از اون سر و صداها که خبری نیستش که تیر و ترقه و دیگه تبدیل به شب جنگ میشد
یه موقعی.
آره، ببین من توی
شهر
که یه دوری زدم تقریبا بهتر بود، چون میدونی که از چند روز قبل این سر و صدا، این ترقه انداختن ها، این نارنجک زدن ها شروع میشه.
بله.
اما امسال این خبر این بود، ولی الان به دلیل همین که من دیگه از سر شب بیرون نرفتم، میترسیدم، و این که بروبروی خونه ما عرض کردم که یه جایی که مردم معمولا میان برای تفریح، اتفاق زیادی الان اومدن و هیچ فرقی رو سالهای گذشته نمیبینم. اما بله، توی روزهای گذشته همونطور که خیابونا خلوت شده، مغازه ها تقریبا همه بسته شده، جمعیت کمی تو خیابونه هست و مردم بیشتر سعی کردن تو خونه بمونن. و اما امشب
به امیدواریم که اتفاق خاصی نیفته، چون همینطوری که در گزارش همکارمون رویا کریمی مج بود، همین که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بهداشتی و پزشکی گفتند اگر کسی مصدوم بشه در این شهر
امکان کادر پزشکی
کم هست برای سرویس دهی. برای خود مصدومان این خطر وجود داره که مبتلا بشن به ویروس کرونا و اینکه بالاخره یک فضای پزشکی و بهداشتی و یک سرویس دهی رو اشغال میکنن که اون فضا شاید توی روزهای آینده، ساعات آینده لازم باشه که یک کسی که به ویروس کرونا مبتلا شده نیاز باشه که از اون فضا و از اون سرویس و خدمات استفاده بکنه.
به هر حال اگر هم که برگزار میکنن، امیدواریم که تمام ملزومات رو در نظر بگیرن. پس اینطوری که به نظر میاد مزدک، کرونا تونسته تا حدودی تأثیر مستقیمی بذاره روی این نوع مراسم یا مراسمی از این دست؟
بله حتما همینطوره. ببینید آقای تابان تشاره کردن به مسائل پزشکی و اینکه این روزا اصلا وقت خوبی برای آسیب دیدن و مریض شدن نیست. شما در جریان اخبار هستیم دیگه، آقای رئیس دانا بزرگ ما، بزرگتر ما، هم درگی بودیم با هم دیگه توی زندان و سالها ما زیر سایه ایشون بودیم به خاطر مسائل پزشکی و سنت که براشون ایجاد شده بود. اول اعلام شد که بر اثر کرونا ایشون فوت کردن، امروز خبر رسید که بر اثر سنت پزشکی، یعنی نمیشه گفت فوت شده، تا زد نمیدونم واقعا، تا اخبار موفق تری نرسه نمیتونیم حرفی بزنیم، اما این خودش ثابت میکنه که الان وقت خوبی برای مصدوم شدن، برای آسیب دیدن، برای مریض شدن به اجلاج نیست. بهترش که مردم توی خونه بمونن و قرنطینه ای که تا امروز بد نبوده، میده کم خاصی های زیادی هست در مورد اجلاج شدن دقیق قرنطینه، اما به نظر من تا امروز مردم تحمل کردن. میگه با این شرایط، با این شرایط اقتصادی، با این شرایط وطنه هامون، به خود ما مربوطه، اگه دوست داشته باشید در مورد اونم صحبت بکنید، با این وضعیت اطلاع رسانی، با این وضعیت سرگرمی
مزدکی الان تو یه نکته ای رو داری اشاره میکنی، مسئله اطلاع رسانی چند بارم روش تاکید کردی. اطلاع رسانی چگونه بوده؟ چون به هر حال ما دیدیم که بعضی از رسانه های دولتی تا اونجا که میتونن دارن سعی میکنن که اخبار رو بگن، اما چه چیزی مقفول مونده در اطلاع رسانی رسمی؟
در شما استاد مالی در روزنامه‌نگاری کار بحران در دوران های این شمینی خیلی نیاز است که مردم خونسردی خودشون رو حفظ کنن و به اطلاعات حیاتی دسترسی داشته باشن، دنبال اطلاعات حیاتی باشن. اما متاسفانه میبینیم که این وضعیت کاملا برعکسه. حکومت ما، حالا جدا از این که ما باش موافق باشیم یا نه، اون هم طبیعتا دوست داره همینطور باشه، یعنی مردم خونسردی خودشون رو حفظ کنن و اطلاعات لعید پزشکی، اطلاعات بهداشتی رو دریافت کنن، اما ظاهرا ناتوانه در این زمینه. مردم ما دقیقا برعکس اون چیزیه که باید باشن، یعنی توی جامعه ما ترس زیاده، همه دارن در مورد کرونا حرف میزنن، فقط میتونم این ترس رو با ترس زمان جنگ مقایسه کنم، یعنی این ویروس کرونا فقط با بمبارانهای زمان جنگ مقایسهش کنم که همه منتظر این بودن که شاید امشب بمب بیفته رو سر ما، همه الان از اینکه ممکنه کرونا رو گیرن میترسن. این ترس باعث شده که حتی یه ده مثلا مادر یکی از دوستای کاریکاتوریست کنه که اسمش شما میشناسید بستری شده پریروز به خاطر ترس از کرونا، نفسش گرفته، دربش گرفته و مجبور شدن بستریش کنن، یعنی قبل از اینکه ویروسش گرفته از ترس بیرون این از پا افتاده تفلک. یا دوستای دیگه همون که کاملا بودن مجبور بودن این روزها بیرون برن، همش در ترس این بودن که نکنه این ویروس رو با خودشون بیارن تو خونه، نکنه بچه های کوچیک‌تر رو مریض کنن، نکنه پدر مادرشون که سنشون بالاست رو و اونا در خطر اصلی هستن آزده کنن. این ترس جنوانی
مزد بعضی از این مقام های رسمی مهدی هم دیده، مقام های رسمی میگن که مثلا شهروندان بعضی از نقاط ایران جدی نگرفتن داستان کرونا رو و همچنان دارن در شهر تردد میکنن، همچنان میرن
خرید انجام میشه، به خصوص شب عید هستش میرن برای شم دارن بازار.
تو گفتی اصلا مسافرت رو گفتی، گفتی هنوز پروازها به کجا؟
پروازها به قشم انجام شده. حتی یکی از من دیدم که انتقاد شده بود در شبکه های اجتماعی که نه تنها پروازها برقرار هست و استفاده میشه ازشون، بلکه ایرلاین های داخلی اومدن قیمت ها رو چند برابر کردن برای اینکه یه جوری جبران مافاس بکنن تعداد کم مسافرها رو با بالا بردن قیمت بلیط ها. ولی باز با این وجود داره یک سری از پروازها به نقاط حساس مثل گیلان و حالا جاهای دیگه انجام میشه. و یه نکته دیگه که من فکر میکنم که این تأثیر گذاشت روی حالا بحثی که در مورد قرنطینه خوزستان مطرح هست، سر این مسئله ای که شایع شده که ویروس کرونا در محیط های گرم کم اثرتر میشه، یک سری حرکت کردن به سمت
گرم سیر
به سمت جنوب و خوزستان و اینها، و این خیلی میتونه خطرناک باشه و شیوع این ویروس رو بیشتر.
مزدک مشاهدات تو چی بوده؟ تا چه اندازه این قضیه رو احساس کردی که واقعا وضعیت اینجوریه، یه عده دارن میرن این ور اون ور؟
من این چیزی که میبینم اینه که اطلاعات کمه. برعکس این طرف که گفتم خیلی به حالت جنون‌آمیز توی جامعه وجود داره، اطلاعات دقیقی مردم ندارم. یه مثالی براتون میزنم. دیروز من یکی از همسایه ها رو دیدم با ماسک و دستکش و از این آدم ها که انقدر به قول معروف دستاش رو میشکره، خودش هم میگه که سرانگشتش رفته، اصلا انگشتش رفته، میگه میخوام برم دوز بشم، اصلا انگشت دیگه ندارم. در این حد وسوسه شده و سعی میکنه رعایت کنه. دیدم که چاره یعنی خانه ای دستش داره میاد بشه.
مزدک صدا تو خیلی بد داریم، اگر که صدای من رو داری
الان بهتر شد.
الان بهتر شد، دقیقا ادامه بده.
آره گفتش که کاملا مسائل بهداشتی توی فروشگاه رعایت می شد، از اونجا نونخانه ای گرفتن، دستکش داشتن، ماسک داشتن. یعنی ایشون نمیدونست که حالا دولت این فروشگاه رو تعطیل نکرده، این شیرینی فروشی رو تعطیل نکرده، اما ایشون باید این جزء اطلاعات اولیه است که در مورد ویروس کرونا باید مردم داده بشه که این دوره نخسته داره ویروس، ممکنه تا دو هفته حتی اون صاحب فروشگاه، اون فروشنده فروشگاه شیرینی فروشی رو حتی بگه ممکنه دو هفته ویروس رو داشته باشه و به شما منتقل کنه و هیچ کس متوجه نشه. یعنی ایشون که اینقدر وسواس داره تو زندگیش، این اطلاعات اولیه رو نگرفته.
دقیقاً خیلی نکته مهمی، یعنی انقدر که داره تبلیغ انجام میشه روی اینکه دست ها رو بشورید و به صورت نزنید، من فکر میکنن که صرفاً با شستن دست 15 بار در روز بشوریم، هر یک ساعت یک بار بشوریم، هر نیم ساعت یک بار بشوریم، این تمومه.
من به تو گفتم، تو تایید کردی مهدی، گفتم که از بس که دیگه این مواد رو زدیم یواشاش گلومون داره میخاره، از احساس میکنه که تو بینی تو فقط بوهای مواد شوینده
هستش. دقیقاً در صورتی که بعد بسیار موارد دیگر رو هم در کنار این دست شستن رعایت کرد و این نکته خیلی مهمیه که مزدک بهش اشاره میکنه.
مزدک بگو.
بله
بگو ادامه بده.
خواستم در مورد تلویزیون و یه تلویزیونمون نکته بگم. ببینید این روزا مردم به دو چیز خیلی نیاز دارن، یکی به سرگرمیه برای اینکه توی خونه بمونن، قرنطینه براشون تحمل پذیر بشه و حوصله‌شون سر نره، یهو با یه بهانه مثل چهارشنبه سوری یهو اینجوری منفجر نشه نریزم بیرون، و دو آموزش. اینا کار رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیونه، اما شما میبینید دیگه فضایی رسانه‌ای مونه و میبینید وضعیت تلویزیون، میبینید که خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، مده ها میارن که تلویزیون و قربون صدقه خیلی تشمیرن. ببینید وقتی که چهرهای متفاوت به تلویزیون راه پیدا نمی کنن هیچ وقت، یا حذف میشن، همون تکچهرهایی هم که وجود دارن حذف میشن. فضای رسانه اینجوریه، مدام به مردم اطلاعات ضد و نقیض داده میشه. وقتی که همین امشب شما تلویزیون ایران نگاه کنید تو اخبار 23 احتمالا و سایر بخش خبری، یه بخش تکلیف نامه داره که همه چیز رو تکلیف میکنن، همه اتفاقایی که نامه داره تو همه اطلاعات و چیزایی که پخش شده تو جامعه رو بسن شایعه تکلیف میکنن.
اینم یه شغلیه دیگه، تکلیف کردن هم یه شغله خودش.
حالا یه بخش ثابت شده توی اخبار 23 تکذیب.
البته فکر کنم مزدک بیشتری مسئله تکذیبه برمیگرده به فضای مجازی، چون به هر حال صدا و سیما و تریبون رسمی در ایران به ظاهر فضای مجازی رو رقیب جدی خودش میدونه.
البته نکته دوم همون بحث آموزشه. شما وقتی چهره های محبوب نداری، وقتی برنامه های محبوب نداری، وقتی مردم همش پای ماهواره تا سریال نگاه میکنن، یه آدم هایی مثل من که اهل ماهواره دیدن و دنبال کردن سرگرمی توی شبکه تلویزیونی نیست، میشینه مثلا فیلم میبینه، سریال میبینه توی خونش، کتاب میخونه و به آموزش لازم دسترسی پیدا نمی کنه. سر به خاطر همینه که مردم ما یه کاری میکنن که حیرت انگیزه. همین قبل که شما تماس بگیرید، من دو شاید پنجره دیدم نگاه میکرد، خیلی جالب بود، چند نفر دعواشون شده با هم دیگه، قشنگ ماسک هم داشتن، داشتن یقه هم دیگه رو گرفته بودن، داشتن میذارن تو سر صورت هم دیگه. یعنی ما
امیدوارم دستکش دستشون بوده باشه، حداقل با دستکش هم دیگه رو می‌زدن.
آره
مزدک سپاسگزارم که این شب چهارشنبه سوری رو با ما بودی و سپاس از اینکه ما رو همراهی کردی. یکی از واقعا روزنامه‌نگارانی که همیشه کارت رو خوب انجام دادی در ایران، سپاسگزارم ازت. مزدک فقط یک کلمه بگو، چون خیلی وقت نداریم. الان چه چیزی رو احساس میکنی که در این زنجیره‌ای که کرونا پدید آورده از دست دادی و احساس میکنی دوست داشتی اونو داشتی؟
ما جان، من شما خیلی قضیه شخصی میشه، اما شما میدونید که ما بعد از وقایع سال 88 خیلی گوشه‌گیر خونه نشین شدیم، دور از مردمیم. دوستان من خیلی بهم سر میزدن، دوستان خیلی خوبی دارم، من هیچ وقت تنها نذاشتم، اما این رفت آمده خیلی کم شده.
بله
متوجه. این همون اتفاقی که از شما افتاد، دوستان روزنامه‌نگاری که ما از دستشون دادیم و سال ها چند ساله نیدارم.
سپاسگزارم مزدک که با ما بودی، واقعا به هر حال همیشه بدون که دل به دل راه داره. سپاسگزارم که امشب با ما به همراه بودی و ما رو همراهی کردی در این برنامه. مهدی، تو چه چیزی رو از دست فکر میکنی دادیم با این کرونا که اتفاق افتاده؟
میدونی یک چیزایی از دست دادیم. اولا که این صحبتهایی که مزدک میکرد که این ترسه در ایران وجود داره، این ترسه الان تبدیل به یک مسئله جهانی شده، یعنی صرفا مختص ایران نیستش، در همه جای جهان، حالا یک سری جاها بیشتر یک سری جاها کمتر، یک سری چیزهایی رو از دست دادیم که خیلی میشه گفت شاید حس نشه تو موقع معمولی، خیلی پیش پا افتاده باشه.
آره وقتی یعنی... که فکر میکنی میگی خب من که اینو داشتم، حالا از ولی از مثلا فردا تو میبینی که نداریش.
مثلا همین که بدون ترس و لرز سوار مترو بشی، بدون ترس و لرز توی خیابون، یعنی همش
همین آدم... که دستتو میذاری یه جایی اگه بردی به سمت دهنت، یه دفعه با خودت نگی اه با... من چرا دارم این کار انجام میدم،
این که با خیال راحت دستتو بزنی به دهنت.
آره به خدا بعضی از کار
بغل یه... کنی.
آره آخ این دست خیلی بدی. خوبه بغلم کن. سر اولالا سر چارا اولالا بغلم کن بغلم کن فساد جریمه سر هر امتحان آخره
خط شب معبد شاعران.